أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد بن علي الطاهر. از مسائل خیلی واضحه که به عنوان مسئله چهارم، چون بحث ریبمون دیگه کامل تموم شد، بحث ریبه کامل تموم شد، از مسائلی بود که تفاصیل مختلف داشت، ادله شو به تفاصیل سوم مسائلی هم برمودن دیگه بیان کردیم. مسئله چهارم مسئله حرمت نظر به بدن اجنبیه است. ما عدل وجه و کفن که اون استثناء بعد دوباره در موردش صحبت باید بشه، بس استثناء رو بعدن صحبت میکنیم. ببینید مرحوم آیه صاحب عروه این مسئله رو تو متن عروه متذکر شده بودن، ادله ای براش اقامه میشه. و اولا که این جزء ضرورات مسلمه بین جمعی مسلمینه، این از این جهت مورد اجماعه. اینم یه بچه. دوم اینا از بس مورد اشکال واقع میشه بعضی ها، من اینا رو عرض میکنم و الا نیازی به خوندن این نیست. بعضا مردم این احکام سری اسلام یا حکم خمس چیه، دلیلش از قرآن چیه، دلیلش چیه که شراب نباید بخوریم، ضرورت بین همه مسلمینه، اما مردم دلیل میخوان، دلیلش چیه؟ اجماع، ضرورت. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، این آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم با توجه به روایاتی که در شأن نزولش وارد شده صریحا دلالت میکنه که بدن اجنبیه به هیچ وجه نباید نگاه کرد، ولو عن غیر شهوته. حالا بعد تو مورد استثناء باید ببینیم استثنایی داره که اون استثناء چیه، موارد استثناش. شأن نزول این آیه شریف هم روایت صحیحه ای از مرحوم کلینی، روایت صحیحه رو نگاه کنید، صحیحه سعد اسکاف، روایت اینه، سعد ابن طریف اسکافی، محمد ابن یعقوب، ان محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی، حالا اگر احمد ابن محمد ابن خالد هم باشه اونم از اجلاء، ان علی ابن الحکم، خب علی ابن حکم هم باری هم اونم از اجلاءه، ان سیف ابن امیره، این سیف ابن امیره رو جاهای دیگه هم هست بهش میرسیم و خیلی باهاش کار داریم، مهمه تو بعضی روایات، که تو باب سید الشهدا هست اسمش هست، سیف ابن امیره، این از اجلاس و این نسبت به وقت، نسبت وقتی هم که بهش میدن تمام نیست، از اجلاس. از سعد اسکاف، این سعد اسکاف مورد اختلافه، من اول تکلیفش رو براتون عرض بکنم تو وارد روایت بشیم. ببینید این سعد اسکاف مرحوم نجاشی یک تعبیر تضعیفی براش نقل کردن، اما تو کلمات شیخ طوسی که نگاه میکنیم، این شیخ طوسی فهمدن حسن و صحیح یا صحیح الحدیثی، همچه تعبیری شیخ طوسی براش آورده بودن. پس بنابراین از یه طرف میبینیم نجاشی ایشون رو تضعیف کرده، شیخ طوسی توصیفش کرده. بعد میریم سراغ این، ببینید در مسئله تعارض توصیف و تضعیفه، در مسئله تعارض توصیف و تضعیف یه مبنایی هست، مبنایی بعضی اینه که آقا اگر یک طرف بیانیه قائم شد اون طرف سه چهار تا بیانیه بود، اینا با هم سوال چیز میشن، تقابل میکنن، از تساقط میشه همه با هم دیگه. این مبنا خیلی مبنای ضعیفیه، اگر یک طرف یه بیانیه داشت، بیانیه تازه اونم به معنی مصطلح نمیگم، تازه بیانیه معنی عام، اون طرف چندین تا بیانیه قامه شد، اون بیانیه اول با اون بیانیه اولش تساقط میکنن، بعد چی حاکم میشه؟ بیانیه های بعدی. الان هم آیین فقها همینو میگن، میگن که مثلا فرض کنید تو انتخاب مرجع علم، اول دو تا بیانیه، دو نفر میان یه بیانیه رو تشکیل میدن، میگن فلانی علم، یه بیانیه دیگه میاد میگه او علم، کسی دیگه علم، اینا با هم تساقط میکنن، شما باید برید سراغ بیانیه بعدی. نه اینکه راه کلا برای شما بسته بشه، راه منسد نمیشه، شما برید سراغ بیانیه بعدی بعد تساقط. اینجا هم همینجوره، مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی دو تا کلامشون با هم تعارض میکنن، شما باید برید سراغ بیانیه بعدی. بیانیه بعدی چیه؟ علی ابن ابراهیم تو تفسیرش ازشون نقل کرده، مقدمه بر مرحوم شیخ طوسی به چهار رتبه. ببینید این توصیقات عام رو کوچیک نباید حساب کرد، یکی از اشتباهات اینه، این توصیقات عام رو خیال میکنن بعضن تضعیف نجاشی، خیلی بود مرحوم نجاشی مال طبقه 12 شیخ توش مال طبقه 12 اون طبقات رجالی است، اما علی ابن ابراهیم قمی مال کدوم طبقه است؟ مال طبقه 8. طبقه های رجالی به خاطرتون هست، من یادآوری میکنم گاهی، ببینید شیخ طوسی طبقه 12، شیخ مفید طبقه 10، صدوق طبقه 11 شیخ مفید، صدوق طبقه 10، مرحوم کنینی طبقه 9، اساتید کنینی میرن تو طبقه 8. ببینید این تو ذهنتون باشه، مرحوم کنینی طبقه 9، شیخ طوسی طبقه 12، 9 تا 12 ببینید چقدر فرقشه. حالا 8 رو ببینید، تو طبقه 8 که میرید میبینید که مرحوم علی ابن ابراهیم تفسیر قمی مال طبقه 8 رجال. طبقه 8 رجال اشخاصی بودن که بعضن خودشون حضرت رو دیده بودن، امام حسن عسکری علیه السلام هم دیده بودن، طبقه 7 همینجور، امام هادی علیه السلام هم حتی بعضیشون دیده بودن، امام حسن عسکری دیده، از اصحاب امام حسن عسکری هم. تا میرسه به طبقه 4 که مثلا تو طبقه 4 اصحاب امام باقر علیه السلام هستن و اصحاب امام صادق هم بعضن توشون هستن، کسایی هستن که بعضن اصحاب امام باقر و حتی اصحاب امام صادق علیه السلام، اینا طبقات رجاله. تا طبقه 8 اهل بیت رو درک کرده بودن، تو مغز فضای روایات بودن. از طبقه 9 تقریبا وارد عصر غیبت صغرا شد، غیبت صغرا مرحوم کلینی عصر غیبت صغرا رو درک کرده بود. طبقه 9 رجال، طبقه 9 به خاطرتون باشین همیشه، طبقه 9 طبقه عصر غیبت، عصر غیبت صغرا. طبقه 10 دیگه شد طبقه غیبت کبرا. طبقه شیخ طوسی مال طبقه 12 تفسیر قمی، نقلی که مرحوم قمی دارن مال طبقه 8، آخرین طبقه اصحاب ائمه علیهم السلام، نقل قمی مال اون طبقه، یا ابن قولوی همینجور، ابن قولوی مال طبقه اصحاب امزاران طبقه 8 میشه. اینا مال طبقات متقدمه. پس بنابراین ما بعد اینکه میبینیم این دو تا با هم بیانه تساقط میکنن، در مورد سعد اسکاف، سعد بن طریف اسکاف میبینیم دو نفر از طبقه 8 نقل کردن، به خصوص مرحوم قمی. حالا در مورد کامل و زیارات با خویی بعدا شبهه کردن، تفسیر قمی هم هست ازش نقل کرده. پس بنابراین سعد اسکاف رو ما اول و نجاشی رضوان الله علیه ایشون رو تضعیف کرده، ما به تضعیف ایشون عمل نمی کنیم، چون در طبقات متقدمه بر نجاشی دو تا توثیق عام نسبت بهش داریم و این دو تا توثیق عام براش کافیه. سعد اسکاف رو ما میگیم معتبره، لذا برخلاف اونایی که این روایت رو معتبر نمیدونن، حالا جدا از این که روایت مرحوم کلینی هم هست، روایت کلینی و مثل میرزا نعینی میفهمدن از اصول اربع و معه اتخاذ شده و از اصول مسلمه عند الاصحاب که اون اصول رو بعضیا توثیق کردن، مثل شیخ مفید. این که میگن روایت مثل میرزا نعینی یا روایت کلینی همه حجته، یا مثل آقای بهجت این تعبیر رو فرمودن، این مبناش بر همین اصله، از اصول متلقات قبول عند الاصحاب. این اصولیه که اصحاب تأیید کرده بودن روایاتش رو و توثیق کردن و تصحیح کردن. پس از این جهت هم راوی رو توثیق کردن، هم روایتش رو تصحیح. پس از این جهت روایت کلینی رو میپذیرن. اما متن روایت از امام باقر علیه السلام قال استقبل شاب من الانصار امرأة بالمدینه و کان النساء یتقنعن خلف آذانهن، زنها قناعشون رو پشت گوششون مینداختن. فنظر الیها، توی شهر مدینه هم بود، این شابم از انصار بود، این زن وارد شد مقنعش رو پشت گوشش انداخته بود. فنظر الیها و هی مقبله، اون زن داشت میومد، فلما ما جازت، وقتی اون زن اومد و گذشت، نظر الیها، دوباره بازم بهش نظر کرد. و دخل فی زباق قد سماه به بنی فلان، وارد اون کوچه هم شد، کوچه حالا اسمی میرن به بنی فلان. فجعل ينظر خلفها و اثر از وجهه عزم فی الحائط، برآمدگی روی دیوار بود، تعبیر عزم میگن برآمدگی، او زجاجه، زجاجه شیشه تعبیر میکنن، حالا شاید یه برآمدگی، حالا تعبیر میکنن سنگه، یه نوع سنگه، اما خب تعبیر شیشه میکنن، یا یک برآمدگی روی حائط بود یا یک زجاجه ای بود. فشق وجهه بود، کلش محکم خورد اونجا و سرش شکست. فلما مزت المرأه نزل فاذا الدماء تسیل على صوبه و صدره، یه دفعه متوجه شد که دیگه دو سینه شو لباسش خون داره میریزه. گفت والله لآتین رسول الله صلی الله علیه و سلم و لأخبرنه، به حضرت خبر میدم. فأتاه فلما رآه رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ما هذا، چی شده؟ سر و صورتش لباسش همه خون. حضرت فهمیدن چی شده، گفتش که فخبره خبر داد، فهبت جبرئیل به حاضر آیه، این که شد جبرئیل این آیه رو آورد که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. این شأن نزول آیه است، یعنی این وجوب غض بصر بیان شد. یغضوا من ابصارهم، غض بصر رو جبرئیل نازل کرد، غض بصر بر شما واجب. واقعا مسلم دیگه به هر حال اگر در حدی بوده باشه که ما بتونیم جلوی این یغضوا رو بگیریم، قل للمؤمنین یغضوا، این ظاهرش اینه که غض بصر بکنن و از کالهم به این معنا نیست، مثلا قرائن مثلا از کالهم که تو جاها ذکر شده یا این خلاصه
پاک کننده تره و واسه تزکیه بیشتر میشه.
میشه بساز اما اینجا قرینه قطعیه داریم دیگه، خلاصه میدونیم غزه بسر اینجا برای وجوده. شأن نزولش هم اینه دیگه، در غزه بسر میدونیم غزه بسر از باب وجوده و
مواد سردش
تخصیصش نمیتونی بذاری به مواردی که طرف سرش بخوری به دیوار بشکنه، مورد مخصص نیست. نه دیگه، ظاهر تعبیر تعبیره که ولو قبل اون بوده باشه، شما فقط باید بگید وجوب غزه بسر قبلش بود، فوق نهایتش اینه که یعنی آیه شریفه دلالت بر وجوب غزه بسر داره، شما اصلا اگر روایت هم نمی آوردن این وجوب غزه بسر استفاده می کردید. قل للمؤمنین یا غزه من ابصاره، در نه
مورد این مورد که خیلی نگاهش گناهش یعنی اگر یه چیز معقولی
بله، اما ظاهرش اینه یغضوا من ابصارهم اطلاق داره، شما اطلاق آیه شریفه رو که میگیرید میبینید که ظاهرا به همین غزه بسر، به همین چیزی که بین همه هم معروف و مشهور که نه اصلا متفق و مورد ضرورت فقه، همین رو باید عمل کنیم. آیه شریفه هم دلالت بر همین عمل کنیم، غزه بسر واجب هستش، استفاده وجود میشه اگر یه قرینه دیده باشه که جلوشو میگرفت، بله، اما چه ظاهرا قرینیت هم نداره، میدونید دیگه، به هر حال قرینیت نداره و ضرورت فقه هم هست. ببینید اصل مسئله وجوب غزه بسر مورد بحث نیست، مورد اینه که موردی که این داشته نظر میکرده این بوده که یتقنعن خلف آذانه، این مورد و استدلال ماست، یعنی داشته نگاه میکرده به جزئی از بدن که پوشیده نبوده، بعد مثلا بچه کفن نبوده، این ما داریم استدلال میکنیم به شأن نزول آیه، ولی اصلا مثلا غزه بسر که هیچ جا به صحبت نداره، و این غزه بسر یه وجوب مسلمیه، یعنی هیچ کس شبهه نداره، هیچ کدوم از مسلمین هیچ قرینه ای هم ما قبول نمی کنیم، یعنی نیاز نیست بحثش رو بکنیم که میدونیم مسلم وجوب غزه بسر همه فرق پذیرفتن. تو این نظر مسئله نظر کردن این وجوب غزه بسر موردش چی بوده؟ میفهمن موردش هم مورد بوده که نظر به نامحرم میکرده، ظاهرا از این جهت دیگه هیچ شبهه‌ای توش نیست. روایت هم روایت صحیح، تضعیف فقط ابن غزالی عرض بکنن، کتاب ابن غزالی چون که انتصابش بهش تمام نیست اونم مورد اعتماد نیست، لذا نه دیگه قبول نداریم، انتصابش ثابت نیست و بعدم بر فرض ثبوت خود ابن غزالی تضعیفاتش هم محل کلام، چون زود تضعیف مبنا فرق میگه، اگر ثابت باشه بر فرض، اولا انتصاب ثابت نیست، قطعی بوده باشه بر فرض این که انتصابم تمام بشود مبنا، چون میبینیم مبنا مبنای جمعی که زود تضعیف میکرده مبنای لعل هم که معلوم نیستش، به هر حال به قول شما احتمالش هست. یکی دیگه از آیات لا یبدین زینتهن، نه ببینید این لا یبدین زینتهن نه ظاهرش اینه که ابداع زینت چی حرامه، ابداع زینت که شد حرام، وجوب تستر میشه واجب. اینم وقتی که وجوب تستر واجب و ابداع زینت حرام، این به ملازمه دلالت بر حرمت نظر میکنه. ببینید این قاعده ملازمه رو بازم تو جزئیه جا دیگه هم هستش آوردیم، قبلا هم گفتیم وجوب تستر حتما حرمت نظر رو داره، هر چی که شما واجب بپوشونی حرمت نظر رو داره، اما هر حرمت نظری ملازم با وجوب تستر نیست. ببینید هر وجوب تستری، این قاعده آقایون اینجور میگن ملازمه رو، میفرمان هر وجوب تستری ملازم است با حرمت نظر. یعنی اگر فهمیدن شما واجب بپوشونی حرمت نظر قطعی، گفتن واجب بپوشونی شما خودتون حرمت نظر توش قطعیه، اما اگر گفتن حرام است نظر کردن، به این معنی نیست که شما واجب بپوشونی. این از اون ورش میفهمن ملازمه نداره، ملازمه یک طرف است. لذا مثلا بعضی از آقایون میفهمن حالا مرد، مثلا فرض کنید که مردایی که مثال میزنن، شاید به نظر ما خویی خودشون همین مثال رو زدن، مردی لباسش رو در آورده پیراهنش رو، زن میفهمن که نظر نکنه، مثلا فرض کنید حرمت نظر معنی اینجوری به تستر اون نیست. خود آقای خویی دارن عبارتشو نمیدونم من آوردم یا نه، به نظر ما خویی داشتن که اینجا ببینید ملازمه نیست، از اون بر حرمت نظر ملازم و وجوب تستر نیست، او وظیفه وجوب تستر نداره، برای خودش واجب نیست تستر. حتی بعضی اشکال میکنن میگن اگر اون حرام باشه نظرش، این شخصا باید بپوشونه از باب تاونو نهی از تاونه بر اسم. این هم آقای خویی قبول ندارن، خودشون مبنا این استدلال رو قبول ندارن، طبعا این وظیفه شخص خودش، اون وظیفه شخص خودش، یعنی صرفا به این نیستش که اگر یک زنی مثلا به صورت یک مردی هم ان شهوته نگاه میکرد مرد واجب باشه صورتش رو بپوشه، یا این زنه داره نگاه میکنه از باب حرمت، تا اگه حرمت تاون بر اسم بپذیریم لوازمش مواردش یکیش هم میشه، یعنی یه دفعه یه مردی بدونه که کسی ان شهوته داره نگاه میکنه بعد صورتش رو بپوشه، چیزی که قائل نیست. ببینید تاون بر اسم این معنی یه خدا حالا به اصلش، حالا من به عنوان نقض دارم عرض میکنم، به اصلش اشکال میکنم، میگن این تاون نهی از تاون بر اسم عدوان، خلاصه این دلالتش بر این نیستش که شما هم باید بپوشونی، چون شما تعاون نکردی، شما که کمک نکردی، شما وظیفه خودت عمل کردی، اونی که نهی شده تعاونه. خب حالا میگه بحث جدا، نه حالا میگم وجوب پوشاندن، وجوب پوشاندن هر جا باشه و تعاون، اما از اون ورش نیست که حرمت نظر بوده باشه وجوب پوشاندن.
بله مثلا واجب است
حرام نه باشه نگاه، نه خب اون غالب حرمت نظر، وجوب تستر که داره حرمت نظر هم داره، باشه مکلف هم نباشه. ببینید پس وجوب، ببینید ما این قاعده است، هر جا وجوب تستر بود، تازه شما از اون ورش دارید میگید، من دارم از این ورش، شما اون ور قضیه باشه، ببینید شما از این ور نه وجوب خودتون، شما استدلالتون برعکس اینه، یه لحظه نگاه کنید استدلال شما میفرمایید که وجوب تستر بر ممیز نیست،
وجوب تستر
میگه تکلیف نداره،
ممیز
باید بپوشونه، وجوب تستر زن از ممیز
نسبت ممیز، ولی در ممیز حرمت نگاه
که ممیز بهش نگاه نکنه،
ممیز بدونه نگاه کنه با خانومی که نه،
بعدی که وقتی که گفتن که وجوب تستر هست اونم دیگه اینجوری
کنه، ممیز هم مکلف نشدن که باشه 10 سال هم ممیز هست،
بله
اما در این حال تکلیفی هست، قلم تکلیف
فوق شما توی این مورد میفهمین قلم تکلیف نیست، پس مکلف نیست. پس ببینید ببینید یه لحظه نگاه کنید، نه ملازمه خراب نمیشه، چون بر فرض که شما بگید که بر بچه این نوع تکلیف به عنوان تکلیف نیست، تو دایره تکلیف نیستش، اونی که دارن میگن تو دایره تکلیف دارن میگن، دایره سالب انتفاع موضوعه. پس ببینید تو محدوده تکلیف که میخوان بگید حرمت نظر یا حرمت وجوب تستر، اون میگید اصلا ممیز وجوب و حرمت بهش تعلق نمیگیره بر فرض اون مبنا، چون تو ممیز دو تا مبناست، بر فرض اونجا اینه که این اصلا وجوب حرمت بهش تعلق نمیگیره، پس از بحث ما خارجه. خلاصه ملازمه از این ور ثابته، به این آیه هم از باب همین ملازمه تمسک کردن، اینم یه آیه دیگه که از آیات بهش تمسک شد. بعد آیه بعد مسئله روایت آیه دیگه، ول قواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن، این قواعد من النساء اینا جز مستثنیات و روایات تو باب زیاده. من یه سری روایات آوردم، دستبندیش هم کردم در مورد قواعد من النساء، روایات استثناء، آیه شریف استثناءشون کرده. استثناء عرضم به حضورتون که توی آیه شریفه و القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن، تو آیه شریف اینه که فلیس علیهن جناحن ان یزعن ثیابهن. این تو تفسیرش اختلاف روایی واقع شده بسیار شدید که در قواعد من النساء در چه حدی تستر برشون واجب نیست. حالا اون اختلاف رو بگیم بعد استفاده از آیه رو بکنیم. طوائف روایات 4 دسته است. حالا فردا